ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سفیر جدید ازبکستان در افغانستان امروز وارد کابل شد. یک رسانه مربوط به وزارت خارجه ازبکستان به نام دنیا گزارش داده که ایبک اسمانوف سفیر فوق‌العاده و صاحب اختیارات کامل ازبکستان امروز وارد کابل شده. منابع در وزارت خارجه طالبان با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگویند که اسمانوف به کابل رسیده اما تا هنوز کارش را آغاز نکرده. به نقل از رسانه دنیا، اسمانوف 62 ساله در کنار دیگر پست‌های دیپلماتیک از سال 2011 تا 2012 به عنوان معاون وزیر خارجه ازبکستان کار کرده و اخیراً به عنوان سفیر ازبکستان برای پاکستان و مصر هم کار کرده است. پیش از این یادگار خواجه شادمانوف از سال 2012 تا 2024 به عنوان سفیر ازبکستان در افغانستان کار میکرد. تیم کرکت جوانان افغانستان در بازی نهایی مسابقات امرجنگ آسیا امروز تیم سریلانکا را شکست داد. این نخستین بار است که تیم جوانان افغانستان در دور نهایی مسابقات امرجنگ آسیا را یافته و برنده این جام شده. در بازی امروز تیم سریلانکا نخست بتینگ کرد و 134 دوش را هدف تعیین کرد. در این مسابقه 7 بازیکن سریلانکا از میدان حذف شدند. تیم کرکت جوانان افغانستان توانست با از دست دادن 3 بازیکنش این هدف را تعقیب کند. پیش از این تیم افغانستان در بازی نیمه نهایی تیم هند را شکست داده بود. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان بنگلادش را شکست داد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان پس از ظهر امروز در آخرین دیدارش در بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا بنگلادش را 3-2 شکست داد. تیم افغانستان در 3 بازی قبلیش با نتایج پرگل تیم‌های فیلیپین، ماکاو و کمبودیا را شکست داده بود. تیم افغانستان با شکست دادن بنگلادش امروز به مرحله بعدی جام فوتبال زیر 17 سال آسیا صعود کرد. جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا به تاریخ 3 آوریل 2025 آغاز می‌شود و تا 20 آوریل ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که عملات این کشور خسارات شدید به ایران وارد کرده است و در این عملات به تمام اهداف مورد نظرشان دست یافتند. او این موضوع را امروز یک روز پس از آن گفت که طیاره‌های جنگی اسرائیل چندین هدف نظامی را در ایران هدف قرار دادند. نتانیاهو گفت رژیم تهران باید این اصل ساده را درک کند، کسانی که به اسرائیل آسیب می‌رسانند، اسرائیل نیز به آنان آسیب خواهند رساند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: روز پردستاورد در ورزش افغانستان، تیم های کرکت جوانان و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان مسابقات مهم امروز را برنده شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. همچنان میشنوید که خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک بار دیگر در مورد حورت بودن صدای زن تاکید کرده. این اظهارات عکس العمل های زیاد از فعالان حقوق زنان را برانگیخته. سارا رحمانی یک تن از این زنان میگوید
ترس طالب از این هست که صدای این زنها در دنیا شنیده میشه، اونا خواستن که زنان صدای زن رو خاموش کنن در افغانستان.
از نگرانی باشنده های ولایت غور از افزایش معتادین در این ولایت هم گزارش داریم.
ما با مشکلات اینا بسیار گرفتاریم. ما تقاضا میکنیم بازم از ادارات دولت و مسئولین که اینا رو جمع آوری کنن و یک شفاخانه تداوی نماین.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایران از شورای امنیت ملل متحد خواسته که در پیوند به عملات اخیر اسرائیل به این کشور جلسه فوق‌العاده ای را برگزار کند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتون بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این برنامه رادیو زدی خوش آمدید. میگم آقا پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش. همانطور که پیشتر هم گفتم روز مهم و پردستاورده در ورزش افغانستان بوده. تیم کرکت جوانان افغانستان در بازی نهایی مسابقات امرجینگ آسیا تانست که تیم سریلانکا را شکست بده و در فوتبال تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان بنگلادش شکست داد و به جام ملت‌های آسیای 2025 رایافت. جزئیات بیشتر از زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی میشنویم. زبیولا جان امین اکنون در یک تماس تلفنی با من وصل است. زبی جان سلام به خودت، حتما دیگه بازی های امروز تعقیب کردی و جزئیات بیشتر بر ما. اول از کرکت بگو، بازی کرکت چگونه بود؟ هدف را که سریلانکا تعیین کرده بود چند بود؟ آیا بازیکنان افغانستان با آسانی تعقیب کرده تانستن یا پرچالش بود برشان؟
تشکر همکار عزیز. بله، فاینال جام جوانان کرکت آسیا امروز در کرکت اکادمی کرکت عمان در شهر العامرات در پایتخت عمان که شهر مسقط است برگزار شد. افغانستان در این مسابقه بازنده قرعه بود، البته اما برنده مسابقه شد، به این معنی که سریلانکا برنده قرعه بود. در 20 آور اول بیتن کرد و 7 ویکت از دست داد و 133 دوش کسب کرد که تارگت شد 134 و تیم افغانستان تانست که این تارگت را در 18.1 آور با از دست دادن تنها 3 ویکت با درخشش صدیق الله عطل که تانست در این مسابقه 55 دوش به دست بیاره، افغانستان با تفاوت 7 ویکت که 11 بال هم باقی مانده بود در این مسابقه برنده شد. و یک مسابقه سخت نبود، آسان بود و تانست که افغانستان برای نخستین بار قهرمان جام جوانان کرکت آسیا شود. پیش از این افغانستان در سالهای 2017 و 2019 تانسته بود تا سیمی فاینال برسه، اما هیچ راهی به فاینال یا عنوان قهرمانی را کسب نکرده بود. البته در ختم این مسابقه علی محمد غزنفر که 2 ویکت گرفته بود و 14 نمره داده بود تانست که لقب بهترین بازیکن این مسابقه را بگیره. اما در کل تورنمنت صدیق الله عطل که بیش از 5 بار تانسته بود نیمه صد خود که بیش از 50 نمره است را به دست بیاره و مجموعاً 368 رنز یا دوش کسب کرده بود. از طرف ACC یا شورای کرکت آسیا لقب بهترین بازیکن کل تورنمنت را از آن خود ساخت و افغانستان تانست که جام را بالای سر ببره. در بله. البته در این تورنمنت هند از افغانستان در سیمی فاینال باخته بود و پاکستان هم از سریلانکا.
بسیار زیاد تشکر. و زبی جان خب امروز خو یک بازی دیدنی فوتبال هم داشت بازیکنان زیر 17 سال افغانستان. از این بازی کمه برای شنونده ها بگو، چگونه بازی بود؟ افغانستان برنده شد در مقابل بنگلادش، یک کم از گولایش بگو و بازی را چگونه خودت یافتی؟
بازی بر افغانستان امروز آسان نبود. بنگلادش تا دقایق پایانی تا دقیقه 70 پیش بود، افغانستان بعد از او در نهایت 3-2 پیش افتاد و برنده مسابقه شد. مسابقه جذاب بود. جالب است که یک چیز بدانیم که تیم مثل ایران از گروه A صعود نکرد، حذف شد. اردن صعود نکرد، تیمایی بود که البته از گروه افغانستان هم فقط افغانستان صعود کرده، از گروه سی یا سوم کره جنوبی و چین صعود کردن، از گروه دی فقط تایلند صعود کرده، دیگه تیم‌ها حذف شده. همچنان ازبکستان و عراق از گروه ای صعود کردن و از گروه اف هم ژاپن تونست صعود بکنه و همچنان استرالیا و اندونزی از گروه جی صعود کرده و از گروه اچ هم فقط امارات صعود کرده. بله. البته هنوز تعداد از بازی ها باقی است و به هر حال امشب تمامی 16 تیم برتر که به جام آسیا صعود میکنن مشخص میشه که افغانستان صعودش قطعی شده.
بسیار زیاد تشکر. زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اظهارات تازه سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی به اینکه صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود بار دیگر عکس العمل های زیاد را برانگیخته. برخی از فعالان حقوق زن می گویند که این اظهارات خالد حنفی تعبیر نادرست از اسلام است و موضع سختگیرانه طالبان در برابر مسائل حقوق بشری افغانستان با مشکلات زیاد مواجه خواهد کرد. بیشتر در گزارش خجسته کبیری می شنوید.
با ادامه محدودیت های روزافزون در برابر زنان در افغانستان، اظهارات تازه سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان واکنش هایی را برانگیخته است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 26 اکتبر یک پیام صوتی خالد حنفی سرپرست این وزارت را در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده که در آن گفته است صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود. خالد حنفی در اظهارات تازه خود گفته زمانی که یک زن بالغ نماز می خواند و یک زن بالغ دیگر از جلو او عبور می کند اجازه ندارد الحمدلله و سبحان الله بگوید.
اگر شما آن را قانون بگیرید، قانون امر به معروف و نهی از منکر آنجا در بین قوس چنین نوشته که زنان نمی توانند ترانه، قرائت و آهنگ را به آواز بلند بخوانند. زمانی که یک زن بالغ نماز می خواند و یک زن بالغ دیگر از روبرویش عبور می کند، او اجازه ندارد الحمدلله و سبحان الله بگوید. دست راست خود گرفته بر دست چپ خود بزند.
فوزیه وحدت یکی از فعالان حقوق زن میگوید طالبان برای سرکوب زنان از نام اسلام استفاده میکنند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان در حال حاضر از نام اسلام استفاده نادرست میکنند. آنها با رویکردشان نام اسلام و شریعت را بد میکنند. باید بر آنها فشار آورده شود که به کدام حق این کار را میکنند. باید از آنها پرسیده شود که چرا زنان را در این چند سال خانه نشین کردند، از تحصیل و همه حقوق ابتداییشان محروم کردند.
ترنم سیدی فعال دیگر حقوق زن نیز نگرانی همسان دارد. او بر رادیو آزادی گفت با وجود خواستهای مکرر مردم افغان و جامعه جهانی، موضع سخت گیرانه طالبان در برابر حقوق بشر افغانستان را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود که همه روزه محرومیت ها و ممنوعیت های بیشتری را برای زنان افغانستان وضع کنند و توسط قوانین و فرامینی که صادر می کنند زنان را از داشتن و دسترسی به امکانات اجتماعی محروم تر بسازند. زنان را به حاشیه برانند، به طور کامل از جامعه افغانستان حذف کنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما طالبان پیش از این مدعی شدند که حقوق همه افغان ها به شمول زنان تامین است، ادعایی که قابل پذیرش زنان افغان و جامعه جهانی نیست. صلاح الدین سعیدی آگاه امور اسلامی در این مورد که در اسلام در مورد صدای زنان چی گفته شده به رادیو آزادی گفت هرچند بنابر ارشادات اسلامی زنان نمی توانند مؤذن باشند، اما در موارد مهم دیگر زندگی صدای زنان عورت نیست و برداشت طالبان در این مورد اشتباه است.
هر خزه چه بازار شاروالا که دلشی، هر خزه چه
زنه که شهردار یک شهر شده می تواند، زنه که در تمامی ازدواج حضور دارد، زنه که با محرم بیرون رفته می تواند، او بدون آواز چگونه می تواند یک بخش از جهان و اجتماع امروز باشد و عمرات خود را به پیش ببرد؟
به اصطلاح دنری او دجتولنی جزوگرزی او خپل وظایف اجراکی.
با ادامه محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، رهبر طالبان در ماه اگست سال روان میلادی قانونی را نافذ کرد که در ماده 13 آن صدای زنان و سرودن آهنگ، نعت و قرائت با صدای بلند نیز عورت خوانده شده است. هرچند قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در داخل و بیرون از افغانستان با واکنش های گسترده مواجه شد، اما سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اظهارات تازه خود بار دیگر بر عملی کردن کامل آن تاکید کرد.
شنیدید که اظهارات تازه سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی به ای که صدای زن در هر حالت عورت خوانده میشه باز هم عکس العمل های زیاد را برانگیخته. در این مورد با سارا رحمانی خبرنگار و فعال حقوق زنان گفتگوی تلفنی داشتم و ازش در آغاز پرسیدم که چرا طالبا در مورد عورت بودن صدای زن آنقدر تاکید میکنند.
طالبان از زمانی که به قدرت رسیدن در افغانستان سیاست‌های سختگیرانه علیه زنان و دختران افغانستان آغاز کردند و با وجود این که زنان بار بار اعتراض کردند و ترس طالب از این هست که صدای این زنها در دنیا شنیده میشه، اونا خواستن که زنان صدای زن رو خاموش کنن در افغانستان. متاسفانه با این قوانینی که آوردند، قوانینی که در حال حاضر اینا دارن درباره او صحبت میکنن، ما یعنی که برگشتیم به زمانی که قبل از زمانی که اسلام ظهور کرده بود که دخترها زنده به گور میشدن. حتی الان یک زنی که بره بیرون بخواد مثلا با یک فروشنده ای صحبت کنه که اون مرد باشه، صدای شنیدن صدای زن یک جرمه و باید اون زن شکنجه بشه، به زندان بیفته.
بله،
خب شاید به بیمارستان برن.
بله سارا جان، بسیار با معذرت، به نظرتون این اقدامات سختگیرانه طالبات چقدر بالای وضعیت زنا و دخترها در افغانستان تأثیر خواهد کرد؟ این زنا و دخترهایی که پیش ازی هم با محدودیت‌های سختگیرانه طالبات روبرو هستند؟
بدون شک این قوانین ضد بشری و ضد زن طالبا باعث افسردگی زنان میشه و حتی باعث شده که خانواده ها به خاطر دخترها خو از افغانستان مهاجرت کنن و به کشورهای دیگه برن و متاسفانه این محدودیت ها غیر قابل تحمله. امیدوارم که جامعه جهانی حداقل علیه این قوانینی که طالبا دارن میگذارن یک اقدامات جدی و عملی را انجام بدن. در غیر این یک فاجعه غیر قابل جبران در افغانستان به وقوع میپیونده.
اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه، اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان و دخترها در افغانستان بیشتر بشه، چی پیامد خواهد داشت؟
متاسفانه پیامد تا الان هم ما دخترای زیادی داریم که افسردگی گرفتن، حتی دوباره ازدواج‌های اجباری شروع شده در افغانستان، حتی با سن کم اینا دارن ازدواج میکنن، خانواده‌ها اینا رو مجبور میسازن که ازدواج کنن، چون وقتی مدرسه و تحصیلی نیست، کاری نیست، خب خانواده نگه نمیداره. متاسفانه یک شرایط وحشتناک اینا برای زنان و دختران افغانستان به وجود آوردن که حتی اگر که خانواده دا حاضرن، حتی اگر کشته بشن از افغانستان فرار کنن و ما واقعا از جامعه جهانی خواهش داریم، سازمان ملل متحد، که حداقل یک اقدام جدی علیه این اقداماتی که طالبا دارن به بهانه اسلام، که این اصلا از نظر شرعی همچین چیزی اصلا درست نیست.
سارا رحمانی خبرنگار و فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از جریان سفر خلیل علی، همسر محمد علی کلیب، باکسر معروف به افغانستان به شما خواهم گفت. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایران از شورای امنیت ملل متحد خواسته که در پیوند به عملات اخیر اسرائیل به این کشور جلسه فوق‌العاده برگزار کنه. ایران میگوید که در عملات اسرائیل 4 نظامی کشور کشته شده. امید حکیمی جزئیات داره.
ایران از سوئیس که ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد، خواست که در پیوند به محکومیت حملات هوایی 26 اکتبر اسرائیل بر ایران، جلسه فوق‌العاده این شورا را فراخواند. این حملات اسرائیل در پاسخ به حملات موشکی چند هفته پیش ایران صورت گرفت. امیر سعید ایروانی، نماینده دائمی ایران در ملل متحد، در نامه به شورای امنیت مدعی شده که اقدامات متجاوزانه و غیر قانونی اسرائیل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را نقض کرده و به گفته او همچنان نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است. اگرچه ایروانی و دیگر رهبران ایران در تهران اصرار دارند که نیروهای دفاعی ایران بیشتر راکت‌های شلیک شده توسط اسرائیل را رهگیری کرده، اما همچنین می‌گویند که 4 افسر نظامی ایران در این حملات کشته شدند. از سوی دیگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال جزئیاتی از حملات اسرائیل را به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی منتشر کرده است. با نوشته این روزنامه بیش از 100 تیاره جنگی اسرائیل در حمله صبح شنبه شرکت داشتند و 23 نقطه را در ایران هدف قرار دادند. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشته است پیش از حمله اسرائیل ایران 4 سیستم دفاع موشکی S-300 داشت که پیشرفته ترین آنها در کنترل دفاع هوایی تهران بود و تمامشان نابود شده است. ایران درباره حملات اسرائیل و مقابله با آن چیزی نگفته و تنها فرماندهی مشترک نظامی این کشور گفته است که تیاره های اسرائیلی از فضای عراق چند راکت به سمت رادارهای سرحدی تهران، خوزستان و ایلام شلیک کردند، اما خساره محدود و اندک وارد کردند. وال استریت جورنال همچنان به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که در حملات اسرائیل تأسیسات راکت‌های بالستیک ایران هم هدف قرار گرفتند و ظرفیت تولیدی این تأسیسات به اندازه ویران شدند که بازسازی آن شاید سالها زمان ببرد. پیش از این برخی دیگر رسانه‌های جهانی مانند اکسیوز، رویترز و نیویورک تایمز هم گزارش داده بودند که در حملات دقیق اسرائیل تأسیسات رادار و راکت‌های ایران هم هدف قرار داده شدند. وال استریت جورنال نوشته است پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا توانست اسرائیل را متقاعد کند که به تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های نفتی ایران حمله نکند، اسرائیل اهداف خود را محدود کرد اما همچنان به ایران ضربه سنگینی وارد کرد. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. همانطور که پیشتر هم گفتم بان که ورزش زنان در افغانستان از سوی طالبان منع قرار گرفته، خلیله علی همسر محمد علی کلی، بوکسر معروف، مصمم است تا ساخت یک استادیوم ورزشی مخصوص برای زنان را در افغانستان طراحی کنه. او به این منظور امروز در دیدار با معاون مسلکی و تکنیکی ریاست تربیت بدنی حکومت طالبان در کابل گفتگو کرد و خواست که این طرحش عملی کنه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود ممنوعیت کامل ورزش زنان و دختران از سوی حکومت طالبان در افغانستان، خلیله علی همسر محمد علی کلی، اسطوره فقید بوکس جهان، مصمم است برای زنان و دختران در افغانستان ساخت یک استادیوم ورزشی را طراحی کند. او در جریان سفرش به افغانستان روز یک شنبه در نشسته با احمد جان زدران، معاون تکنیکی و مسلکی ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان، با آنکه به طور مشخص در مورد رفع محدودیت‌های حکومت طالبان بر ورزش زنان در افغانستان خواست را مطرح نکرد، اما گفت ورزش برای زنان هم نیاز است.
زنان زیادی هستند که می‌خواهند قهرمان شوند. مثلا من ورزش وزنی می‌کنم. اگر گاهی با خطر مواجه شوم از خود دفاع می‌کنم. به خاطر که مردان همیشه با زنان خود نیستند، همینطور آنان باید از اطفال خود هم محافظت کنند.
احمد جان زدران، معاون تکنیکی و مسلکی ریاست تربیت بدنی حکومت طالبان، در این دیدار بدون آنکه بر محدودیت‌های ورزشی زنان اشاره کند، از تصمیم خلیل علی برای تأسیس استادیوم ورزشی از جانب او استقبال کرده و وعده همکاری سپرد. در حال است که حکومت طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته در کنار دیگر محدودیت‌ها، زنان را از ورزش، رفتن به ورزشگاه‌ها و اشتراک در رقابت‌های ورزشی منع کرده است. پیش از این شماره از زنان ورزشکار در صحبت با رادیو آزادی خواهان آن شده بود که خلیله علی همسری محمد علی کلی، بوکسر فقید، در دیدار با مقام‌های حکومت طالبان از آنان بخواهد تا محدودیت‌های ورزشی بر زنان را رفع کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، خلیله کلی، خانم محمد علی کلی، قهرمان پیشین بوکس و سنگین وزن جهان، پنجشنبه سوم ماه عقرب به کابل رسیده که در منطقه قرقای کابل یک استادیوم فوتبال به نام پیروزی تأسیس کند. گفته شده او همچنان یک نهاد ورزشی به نام محمد علی نیز ایجاد می‌کند. یک گروه کارشناسان سازمان ملل 9 آگوست با نشر اعلامیه گفتند که حدود 3 سال است که حکومت طالبان زنان را از هر نوع فعالیت ورزشی منع کردند که این نقض آشکار حقوق آنان است و ممکن است جنایت در برابر بشریت محسوب شود. این گروه آگاهان افزودند که نهادهای ورزشی ملی و بین المللی باید در برابر هر گونه ممنوعیت‌ها در برابر فعالیت‌های سپورتی زنان اقدامات جدی کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
فرشتن گاستم جهان سپاس که با رادیو آزادی است. نکنون میشنوین که برخی از باشندگان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از افزایش بی‌سابقه دزدی ها توسط معتادین مواد مخدر انتقاد میکنند. آنان میگویند که نمیتونند با خاطر راحت اموال و خانه هایشان را ترک کنند. مردم میگویند طالبان نیز بی‌پروا هستند. همکارم در این مورد گزارش را تهیه کرده که با صدای یکی از باشندگان غور آغاز میشه و با هم میشنویم.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر از اینکه خانه قلفو رو باز میکنن و مال اموال که داخلی همه اولی میباشه اینو کلگر به قارت میبرن.
خانه عزیز الله را افراد آغشته به مواد مخدر یک ماه پیش سرقت کردند. او میگوید که اکنون نمیتواند از ترس با فامیلش به جایی حتی به مهمانی برود. عزیز الله که در ناحیه اول شهر فیروزکوه زندگی میکند میگوید که همه مردم در این ناحیه از افزایش سرقت ها نگران هستند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
یک پیکنیکی 20 کیلویی را میبرند به 100 روپی یا 200 روپی میتیند. ما با مشکلات اینا بسیار گرفتاریم. ما تقاضا میکنیم بازم از ادارات دولت و مسئولین که اینا را جمع آوری کنند و یک شفاخانه تداوی نمایند. در غیر از اون ما مردم دیگه از اینا خیلی خسته هستیم.
هرچند در حکومت طالبان تا اکنون آمار رسمی از معتادان مواد مخدر در ولایت غور وجود ندارد، اما در جمهوری مخلوع بارها مقامات گفته بودند که در حدود 50 الی 70 هزار معتاد به مواد مخدر در این ولایت وجود دارد. مردم میگویند که به دلیل بی‌توجهی مقامات محلی طالبان به این موضوع در 3 سال اخیر تعداد معتادین در این ولایت افزایش یافته است. سلیمان نظری یک باشنده ولایت غور به رادیو آزادی میگوید
دولت تا هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده که در ولایت غور میبینیم که هر روز معتادین افزایش پیدا میکنه و دسترسی زیادی معتادین به جوانا به مواد مخدر است که خرده فروشا در شهر فیروزکوه روز به روز افزایش پیدا میکنن. در کنار شهر و اطراف شهر مواد بسیار با آسانی به دسترس معتادین قرار میتینن.
در زمان جمهوری مخلوع در ولایت غور 3 مرکز ترک اعتیاد وجود داشت، اما پس از آن که طالبان در 15 اگوست 2021 قدرت را به دست گرفتند فعالیت این مراکز برای مدتی متوقف شد. اما اکنون تنها یک مرکز 20 بستر ترک اعتیاد، آن هم در شهر فیروزکوه وجود دارد. معتادان میگویند که در این مرکز با آنان توجه نمی شود و امکاناتی کافی برای رسیدگی به آنان وجود ندارد. عبدالله یک تن از افراد آغشته به مواد مخدر است که دو بار پس از مراجعه به مرکز ترک اعتیاد این مرکز را ترک کرده است.
ما رسیدگی شده بردار شبخانه درستر تیار شده، مثلا برای ما خرج و مصرف حساب کتاب دارو دوای مثلا درستر پیدا شده که بردار ما ترک کنیم.
از طرفی هم آگاهانی مسائل اجتماعی به این باور هستند که دسترسی آسان به مواد مخدر و بیکاری باعث افزایش افراد معتاد به مواد مخدر شده است. حبیب الله احمدی یک آگاه اجتماعی به رادیو آزادی میگوید
وقتی که زمینه کاریابی نباشه و زمینه کار مساعد نباشه، بدون شک جوانا و افراد جامعه آغشته به مواد مخدر میشن و همه بیکاری باعث میشه که افراد دست به سرقت بزنن، چه برای تامین نفقه خانواده هایشان و چه برای از اینکه بتونن از این طریق مواد مخدر خود خریداری یا تامین بکنن.
پس از آن که طالبان به قدرت برگشتن، یکی از شعارهایشان مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنان جمع‌آوری معتادان بود. حکومت طالبان فعالیت خود در این بخش را یکی از بزرگترین دستاوردهای خود می‌داند. اما اینستیتوت تحقیقاتی رابرت لنسینگ آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که به دلیل ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان، وضعیت اقتصادی افغانستان بدتر شده و نرخ بیکاری در این کشور افزایش یافته است. بر اساس این تحقیق، اختلاف بین رهبر طالبان و شبکه یقانی در مورد ممنوعیت کشت کوکنار و برخی مسائل دیگر بر سر ثبات طالبان نیز تأثیر خواهد گذاشت. این انستیتوت آمریکایی در تحقیقی که روز چهارشنبه 16 اکتبر منتشر شده ادعا کرده که هرچند شبکه حقانی طالبان از افزایش قیمت‌های هیروئین در بازارهای خاورمیانه و افریقا بهره برداری می‌کند، اما هیبت الله اخونزاده رهبر طالبان تلاش می‌کند کنترل خود را بر تمام گروه‌ها از جمله شبکه حقانی تقویت کند. بر اساس یک گزارش ملل متحد که در سال 2023 منتشر شد، تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده می کنند. اکنون معتادان و مردم در ولایت غور انتظار دارند که حکومت طالبان برای جلوگیری از فروش مواد مخدر در جاده های شهر تلاش کند و با ایجاد مراکز بیشتر در سطح شهر و ولسوالی های ولایت غور از آغشته شدن مردم به مواد مخدر جلوگیری کند.
آیست آیست رسیدیم به نیمه دومین ساعت. تشکر از امراییتان فرشتنگاست و میزبانتان دی برنامه. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سفیر جدید ازبکستان در افغانستان امروز وارد کابل شد. یک رسانه مربوط به وزارت خارجه ازبکستان به نام دنیا گزارش داده که ایبک اسمانوف، سفیر فوق‌العاده و صاحب اختیارات کامل ازبکستان امروز وارد کابل شده. منابع در وزارت خارجه طالبان با تایید این موضوع بر رادیو آزادی میگویند که اسمانوف به کابل رسیده اما تا هنوز کارش را آغاز نکرده. تیم کرکت جوانان افغانستان در بازی نهایی مسابقات امرجنگ آسیا امروز تیم سریلانکا را شکست داد. این نخستین بار است که تیم جوانان افغانستان در دور نهایی مسابقات امرجنگ آسیا را یافته و برنده این جام شده. در بازی امروز تیم سریلانکا نخست بتینگ کرد و 134 دوش را هدف تعیین کرد. تیم کرکت جوانان افغانستان توانست با از دست دادن 3 بازیکنش این هدف را تعقیب کند. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان بنگلادش را شکست داد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان پس از ظهر امروز در آخرین دیدارش در بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا بنگلادش را 3-2 شکست داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که عملات این کشور خسارات شدید به ایران وارد کرده است و در این عملات به تمام اهداف مورد نظرشان دست یافتند.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که حکومت طالبان قصد دارد برای جلوگیری از کشت کوکنار نیروی بیشتری به بدخشان بفرستد.
به خاطر تطبیق بهتری تصمیم و جلوگیری 100% زر کشت خشخاش در ولایت بدخشان، بر علاوه نیروهای امنیتی و پلیس مبارزه علیه مواد مخدر، یک قطعه خاص با کمیت بالاتر از 2000 نفر که نیرو به خاطر جلوگیری از زر و کشت مواد مخدر می باشد.
در یک گزارش خواهید شنید که حکومت طالبان ادعا می کند که در 3 سال گذشته صدها زن و کودک معتاد را تراوی کردند.
در این کمپ ها امکانات کادری صحی مخصوص خودشان را ندارند. مراکز ترک اعتیاد دولتی که تحت نظارت وزارت صحت عامه می باشد، معتادان با معیارهای صحی تداوی نمیشند.
کودک چگونه با خوردن شیر مادر معتاد می شود؟ در این رابطه از یک دکتر متخصص پرسیدیم.
اکثریت مواد مخدر داخل شیر مادر شده و بالای نوش و نمای طفل تاثیر نموده. بالای تولید شیر تاثیر میکنه که شیر کم میکنه. تغذیه مادرها چون خراب میباشه، مقدارش کم میشه و کیفیت شیر پایین میه.
در ادامه هم در یک دراما میشنیم که لالا پسرش را برای انجام چه کاری میفرستد؟ با عاقبت وی چی میشود؟
اکبر بچه، او اکبر کجاستی؟ او بچه
اینه بابا، اینجا در طویل خونه استم، برای گواه که همون دوزم.
تو یک دفعه اینجا بیا.
او مرده که خیرت هست، اکبر چی میگی؟
خواست مسئله کوکنار و تصمیم طالبان برای جلوگیری از آن. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت بدخشان میگویند قرار است یک قطعه متشکل از 2000 نظامی برای جلوگیری از کشت کوکنار به این ولایت اعزام شود. آنان میگویند که امسال قصد دارند حکم رهبرشان در رابطه با منع کشت کوکنار را به گونه جدی عملی کنند و اگر دهقان کوکنار کشت کند دستگیر و زندانی خواهد شد. دهقانان در ولایت بدخشان میگویند با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار تا حال کمک اقتصادی و کشت بدیل در اختیار آنان قرار دادن نشده است. از همین رو به ادامه کشت کوکنار واداشته شدند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
با نزدیکتر شدن فصل خزانی کشت کوکنار، حکومت طالبان تصمیم دارد که برای جلوگیری از کشت کوکنار و تخریب مزارع آن نیروی بیشتر به ولایت بدخشان اعزام کند. مسئولان محلی حکومت طالبان میگوید امسال قصد دارند که حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار را جدیتر عملی کنند و هر دهقانی که بر زمینش کوکنار کشت کند دستگیر و زندانی خواهد شد. احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بدخشان میگوید برای اجرای حکم رهبرشان نیروهای بیشتری از مرکز به بدخشان اعزام میشود.
به خاطر تطبیق بهتری تصمیم و جلوگیری 100% زر کشت خشخاش در ولایت بدخشان، بر علاوه نیروهای امنیتی و پلیس مبارزه علیه مواد مخدر، یک قطعه خاص متشکل از نیروهای امنیتی خارج از ولایت بدخشان از قطعات و ارگانهای مختلف با کمیت بالاتر از 2000 نفر تشکیل شده که نیرو در کمک نیروهای امنیتی بدخشان به خاطر جلوگیری از در و کشت مواد مخدر می باشد.
سخنگوی پلیس بدخشان می گوید که به تمامی قماندانان پلیس در ولسوالی ها دستور داده شده از نیروهای امنیتی که در اختیارشان قرار دارند برای اجرای این حکم استفاده کنند. دهقانان در بدخشان می گویند که با گذشت بیش از 2 سال از حکم منع کشت کوکنار، حکومت طالبان هیچ کمک اقتصادی و کشت بدیل را در اختیار آنان قرار نداده است. عبدالکبیر دهقان 62 ساله در ولسوالی درایم میگوید اگر حکومت برای آنها بدیل معیشت و کمک اقتصادی فراهم نکند، کشاورزان نمیتوانند از کشت کوکنار دست بردارند.
هنوز مردم هم به پوشیدن اقدام نکرده و والی سیران به مردم بسیار توصیه داشت و بسیار جدی گفت که نپوشن، اگر بپوشن با عکس عمل نیروهای دولتی مواجه میشوند. یک تعدادی میگن که ما میپوشیم به خاطر که دیگر راهی نداریم، مشکل داریم، حکومت هم بدیل به ما دیر نداده. بزرگایی که یک وقت آمده بودن در اینجا گفتن که بدیل درست نیست، از نگاه شرعی هم ما با کسی بدیل وعده نمیکنیم. تقاضای مردم هم است که دولت بدیل بوده تا اینکه حداقل یک همکاری و کمکی به مردم شود.
نورالله دهقان در ولسوالی ارگونیز میگوید که مشکلات اقتصادی و نبود کشت بدیل باعث شده تا کشاورزان همچنان به کشت کوکنار ادامه دهند.
مشکلات ما مردم زیاد است. مناطق ما کوهستانی است. گندم چیزا کشت نمیتن. اینا می تریاک کشت میکنن، تریاک کم قیمت است. مردم که از دیگه عواید ندارن. عدلش حکومت بیاره و هر سال زمینای مردم کشتشان چپا کردن، کدام بدیل دیگه هم در بدلش ندادن.
سیف الدین سائیس آگاه اقتصادی در بدخشان میگوید که تصمیم منع کشت کوکنار بدون فراهم کردن برنامه های معیشتی مشکلات بیشتری برای دهقانان به وجود می آورد.
بدخشان اراضی و زمین های قابل کشت بسیار کم است. زمین هایی که اونجا وجود داره للمی است و کوکنار چون حاصلاتش چندین برابر از حاصلات سایر حبوبات است. حالی که طالبان تصمیم گرفتن که به صورت اجبار باید کشت تریاک قطع بکنن، باید طالباش بدیل کشت تریاک در بدخشان روی دست بگیرن.
بر بنیاد تحلیل مؤسسه بریتانیایی السیس که به اساس تصاویر ماهواره‌ای صورت گرفته، حکومت طالبان امسال توانست از مجموع کوکنار کشت شده در بدخشان تنها 3% آن را تخریب کنند و دهقانان توانستند حاصلات باقیشان را بردارند. یافته های این مؤسسه نشان می دهد که در سال جاری بیشترین تریاک تولید شده در افغانستان از ولایت بدخشان به دست آمده است.
طالبان امسال نیز کمپاین تخریب مزارع کوکنار را در ولایت بدخشان اجرا کردند که این عملیات با مخالفت دهقانان روبرو شد و در نتیجه خشونت‌ها چندین دهقان کشته و زخمی شدند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در 2 منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
30 دندانی که داشتم 2 تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم به مسئله اعتیاد زنان میپردازیم. حکومت طالبان میگوید که در 3 سال گذشته توانستند بیش از 4000 زن و کودک معتاد را تداوی کنند. مسئولان در وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند در حال حاضر 10 مرکز تداوی زنان و کودکان معتاد در کابل و چند ولایت افغانستان فعال است و برنامه های تعقیبی معتادان تداوی شده نیز ادامه دارد. شماری از زنان معتاد اما در صحبت با رادیو آزادی میگویند که تعداد مراکز ترک اعتیاد و بسترها برای درمان کمتر است و آنان فرصت تداوی را ندارند. بیشتر از این در گزارش همکار ما.
فاطمه 38 ساله باشنده ولایت نمروز، مادر 3 فرزند است. وی از 2 سال به ایسو به 6 معتاد شده و در این مدت به دور از فرزندانش در میان جمع از زنان و مردان معتاد در شهر زرنگ شب و روزش را سپری میکند. فاطمه میگوید که در کنار درد اعتیاد، دوری از فرزندانش نیز برایش آزاردهنده است و وی انتظار دارد که حکومت طالبان امکانات تداوی را برای وی فراهم سازد. حکومت طالبان ادعا می کند که در حال حاضر آنان 10 مرکز تداوی زنان و کودکان معتاد را در سراسر افغانستان در اختیار دارند و این مراکز به گونه‌ای منظم به تداوی معتادان می پردازند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید آنان توانستند در 3 سال گذشته با استفاده از همین مراکز 1000 معتاد را تداوی کنند.
در 3 سال گذشته بیش از 4200 زن معتاد تداوی شدند. همچنان بخشای مشوردهی و تعقیب آنان فعال است تا ما بتوانیم مانع اعتیاد مجددی آنان شویم. همین اکنون در کابل و ولایت ها حدود 10 مرکز تداوی در اختیار ما است و در آن به طور خاص تداوی زنان و کودکان صورت می گیرد.
ادعای طالبان در رابطه با فعال نگه داشتن مراکز تداوی زنان و کودکان معتاد در حال است که به دلیل نبود امکانات و افراد مسلکی تنها در ولایت نمروز از جمله 20 بستر موجود در مرکز 20 بستر زنان و کودکان معتاد تنها 10 بستر آن فعال است. یک ارزیابی تازه شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که مراکز ترک اعتیاد به ویژه مراکز تداوی زنان و کودکان معتاد در وضعیت بد قرار دارد. روح الله سروش، پژوهشگر این شبکه، بر رادیو آزادی گفت که مراکز فعال ترک اعتیاد با کمبود کارمندان مسلکی روبرو‌اند و بیماران داخل بستر در آن نیز از برخورد نامناسب شکایت دارند.
در این کمپ ها امکانات کادری صحی مخصوص خودشان را ندارند. مراکز ترک اعتیاد دولتی که تحت نظارت وزارت صحت عامه می باشند، معتادان با معیارهای صحی تداوی نمیشند. این کمبود کادر صحی و امکانات مشکل عمده است و همچنان معتادان از روی خشن طالبان شکایت دارند و همچنان در کمپ غذای ناکافی و از جمله مشکلات است که معتادان شکایت داشتند.
پیش از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 میلادی در مجموع 84 مرکز تداوی معتادان در 32 ولایت افغانستان فعال بود، اما در 2 سال اول حاکمیت طالبان اکثریت این مراکز به دلیل کمبود افراد مسلکی و امکانات مسدود شد. حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان ادعا میکند که به شمول 10 مرکز زنان و کودکان معتاد در مجموع 60 کلینیک تداوی و مراکز بزرگ مراقبت از معتادان در افغانستان فعال است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کششم آدم معتاد میسازه.
اینم باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. به مشکل اعتیاد در میان مادران برمی گردیم و حال با تأثیرات اعتیاد مادر بر کودکانش می پردازیم. دکتران می گویند که اثرات مواد مخدر تا چند روز در شیر مادر باقی می ماند و کودک با خوردن شیر مادر معتاد به بیماری های مختلف مبتلا شده و حتی معتاد می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر فرید بزگر متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که اثرات نشه در خون مادر چگونه و تا چه زمان باقی میماند، چگونه میتوان از تأثیر پذیری نوزاد از اعتیاد مادر جلوگیری کرد. دکتر بزگر ابتدا در رابطه با تأثیر پذیری شیر مادر از مواد مخدر معلومات میدهد.
اکثریت مواد مخدر داخل شیر مادر شده و بالای طفل تاثیر میکنه، بالای نوش و نمای طفل تاثیر نموده، بالای تولید شیر تاثیر میکنه که شیر کم میکنه، خود تغذیه مادرها چون خراب میباشه و اگر مواد مخدر بگیره و هم کیفیت و مقدار شیر تاثیر میکنه، مقدارش کم میشه و کیفیت شیر پایین میه، اما شیر خوبی مادر که باید داشته باشه به طفل نمیرسه.
چرا مواد مخدر روی شیر مادر اثر بدی دارند؟
مواد مخدر معمول تاثیراتی که برای کلانها داره، وقتی که اثر که شیر وارد بدن جسم یک طفل میشه، معمول تاثیرات ناگوار بالای طفل هم داره که نموی از او مختل میسازه، تغذیش مختل میسازه، تکالیفی دیگر بالای طفل وارد میکنه، خواب طفل مختل میشه.
چی نوع مواد مخدر بیشتر باعث آلودگی شیر مادر می شوند؟
تقریبا تمام مواد مخدر داخل شیر مادر شده و به طفل می رسند که از این جمله الکل و شراب است، نیکوتین که در تنباکو، سیگرت و چلم و غیره وقت می شه، چرس که ماده مؤثر انتیسیس یا تترا هایدروکانابینول است داخل شیر مادر می شه، تریاک است و تولیدات دیگر از تریاک هم مثل هیروین و ادویه دیگری که در نسخه نوشته میشه، دیگه ادویه که محرک، ادویه محرک مثل کوکائین، متانفتامین و غیره داخل شیر مادر شده میشه، بنزودیازپین، دوای خوابار و آرام مشدنده نیز به شیر مادر را پیدا میکنه و به طفل میرسه.
وقتی که اثر مواد مخدر در شیر مادر معتاد موجود باشد، در این صورت چقدر احتمال اعتیاد طفل شیردی وجود دارد؟
وقتی مواد مخدر از طریق شیر مادر به طفل میرسه، ما قسم که کلانها را معتاد میسازه و اطفال و نیز معروف نموده و عین هر از آلم دوا با وجود میاره که عمده ترین شما تشوشات خواب است، نمای انکشاف از مختل میشه و در زمین قطع دوایی سگه بوا نرس، همون مشکلاتی که برای کلانان بوجود میان نیز به اطفال نیز بوجود آمده میتان.
اثرات موزیر مواد مخدر تا چه زمانی در شیر مادر معتاد باقی میماند؟
مواد مخدر برای مدت مختلف در شیر مادر بودن میتانه، مثلا الکل بعد از خوردن 2 تا 3 ساعت در شیر مادر بوده میتونه، نیکوتین هم 2 تا 3 ساعت در شیر مادر بوده میتونه، چرس که ماده فعال تیسی تتر هایدروکانابینول است هم میتونه به چند روز حتی در شیر مادر باقی باشه، تریاک و محصولات دیگر که تریاک به دسم از 3 تا 4 ساعت در شیر مادر پایده میتونه و محرکات یا دوی محرک مثل کوکائین حتی 24 ساعت در شیر مادر بوده میتونه.
توصیه شما برای مادران معتاد چیست تا شیرشان پاک و فرزندانشان از اعتیاد مسئول بمانند؟
مادری که مواد مخدر استفاده میکنه و خانش طفل میشه، بهتر است که اما یک بر کمک مسلکی به یک متخصص مواد مخدر در تماس شوه و او با یک پلان تداوی مشخص برای جور میکنه. در ضمن میتونه که بدیلی تا غذی یک غذای متبادل برای طفل خود پیدا کنه که فرمولای مختلف برای اطفال که از او باید استفاده کنه. در افغانستان خودترین چیز شیر بز است. فرمولای شیر بز قسمی است که به شیر مادر و شیر انسانی نزدیک بوده و به آسانی قابل تحمل است برای طفل نوزاد و اطفال دیگری و فامیلش هم در این مورد کمک کرده بتانه که میتونه که او را کمک مالی و در ضمن نگه داشت طفل با مادر کمک.
یافته ها در کلینیک های ترک اعتیاد نشان می داد که علاوه بر وابستگی نوزاد به مواد مخدر، حتی کودکان مادران معتاد سوی شکل و فلج به دنیا می آیند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که برخورد نادرست با معتاد تداوی شده وی را بار دیگر به اعتیاد می کشاند؟ در این رابطه صحبت های دکتر امان‌الله رئوفی را می شنویم.
اینی ها تجدید می شن، می براین از فامیل های خود به اثر لتوکو، به اثر ندادن مواد غذایی یا در مقابل اطفالش، در مقابل خانمش، در مقابل پدر و مادر و گپا، معتاد یک انسان منفور جامعه و یک آدم موزر فکر میکنند. مردم در مقابل از اینا بدبین هستند و از خشونت کار میگیرند و همچنان اگر یک موضوع بسیار مهم حیاتی در یک فامیل باشه، اینا را سهم نمیتن که تا در اون اشتراک کنند. خواستای از اینا را هیچ کس توجه نمیکنند. حتی میراث به شکل عادلانش تقسیم نمیشه و به یک معتاد داده نمیشه. خانمش از پیش از اینا به اصطلاح یک نوع طلاق میگیره یا اطفالش هم از اینا متنفر است، اینا رو کش میکنن که در خانه نبانن، که خودش باعث میشه که چون افکارشان تمامشان هم مواد مخدر تحت تاثیر خود آورده و از این فشارهای روانی میان و از مواد اضافه تر استفاده میکنن. چون فشارهای روانی است و تاثیرات مواد مخدر است، اونا اضافه تر رو میارن به مواد مخدر و اینا منجر به مرگ میشن. تداویشان هم در سلوکشان هم همه چیز مشکل ساز است.
آیا می دانستید؟
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم با هم درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که لالا جان در قریه زندگی می کند. مصارف خانوادهش وابسته به حاصلات زمین است. یکی از روزها لالا جان پسرش اکبر را برای انجام کاری می فرستد و اکبر نیز به دنبال آن می رود. اما ماها و سالها می گذرد و اکبر به خانه بر نمی گردد. این که لالا جان اکبر را به دنبال چه فرستاده و برای وی چه اتفاق افتاده، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
اکبر بچه، او اکبر کجاستی؟ او بچه
این بابا اینجا در طویل خانه هستم، برای گواه که مندازم.
تو یک دفعه اینجا بیا.
او مردک خیرت است، اکبر چی میگی؟
آه خیرت است، چرسم خلا شده بود و گفتم باش که از پیش لالان ور کمی چرس برم بیاره.
الله که ما میگم خاک دمی سر چرست شوه، یکی خود چرس تو ماره تبا کده.
آه تبایی چی؟ هیچ بلا نزدید؟
از روزی که چرس سبیل مانده در خانه ما آمده، روز خوش ما هیچ ندیدیم. آخر خانه ما را خراب کردی و مردکه، یکی دروپام که در دست بیایه اونا اونم صدقه و فدای چرس میکنی، از خدا بتر.
این آمدم بابا، چی میگی؟
اینه اینی پیسه را بگی خو از لولا انور برم چرس بیا.
الو که من میگم مامان دکه این چرس در سرت سبیل بونه، خودت خود در این بلا گرفتار شدی؟ آل بچگه که مام در این بلا گرفتار میکنی؟
نمیشه بابا، 10 سال پشت سگرت دکان روانش کردم، این 2 سال میشه که پشت چرس روانش میکنم. اگه تو می بود آل وقت سگرت یا چرسی بود وی؟
ویالا ویالا، از دست تو مردکه چی خاکار را سر خود کنم؟ کوزه خو هر روز نمشکنه. خدا ناخواسته یک روز دیدی که بچه مام در این بلای بد گرفتار خواد شد.
برو خیره آلی گفار بانه، مرا بابا پیسه تک برم زود برا چرز برم.
اینه بگی بچه، بگی زود برو زود بیایی.
حالا تو خود اگه به من نمیفهمی، خدا بفهمانه. ایتو نشه که گلوار بچگه که من چرسی شوه.
سلام علیکم کاکا انور.
علیکم السلام، مانده نشی اکبر، خوب هستی؟ بابت خوب است؟
شکر از بدوایت کلگی جور تیار است.
خو شکر که خوب است. خوب بیادر زاده، بگو چی خدمت کنیم؟
خدمت همی است که موامانتی را بته.
تو باش که ما ببینم که کس نباشه.
هیچ کس نیست، ما ای طرف و طرف دیده آمده.
خو خی این اینه بگی.
خیر ببینی کاکا انور، مگه می بسار کم است؟ یک کمک دگام بته.
سابقه خواهم قمی خواستی، امروز چرا زیاد میخوایی؟ خیرت خواست و بچه.
آه خیرت است، امروز بابیم گفت که کمک زیاد بیا.
یارا بابی تا که من مشناشم دمی چند سال دمو یک گیر روان است. بخیالم که تو هم چرسه شروع کدی چطو؟
نه ما شروع نکردیم کاکا.
برو بچه، مرا گب داده نمیتونی. من فهمیدم که تو هم یار ما شدی. بیا خدا بیاره یارای پره، هر قدر که زیاد شوند ما خوش میشم.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام، خیرت است؟ تو کی هستی؟
ما من دیوالت هستم، یک پوری برم بته.
پوری؟ پوری چی؟
وی پوری روی نبرت میگم.
من خب پوری موری ندارم.
نه ترس، ما من پریتان هستم.
تو قطر تازه هستی، قوارت خب عملیان نمیمانه.
سر گوش که آجوان، ما اول چرس شروع کردم، چرس خوب بود. کس چندان ده خانه سرم نمیفهمید، مگه میروین ده خانه کشیده نمیشد. خیش و قم کلگی سرم خبر میشدن.
خیچه تو اینجا آمدی آله؟
هر جایی روین پیدا نمیشه، کس برم گفت که ده پارک پیدا میشه، از همین خاطر پیش تو آمدیم.
مرا ترساندی او بچه، ما گفتم خیلی پولیس هستی. ایتو کس خیزید شده که پیسه تا بده که بوری بودمت. مرا دیگه بکش از جبه.
ما پیسه تا بگی
مرا ای پوری را بگی. برو دیگه، برو زود شو از اینجا، برو که پولیس نبیایا.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب برنامه این هفته کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زر.
دل و جان بادا فدایت مادرم، مادری خوبم و قربان سر و پایت، مادرم مادری خوبم، من قربان سر و پایت، مادرم مادری خوبم، دل و جان بادا فدایت مادرم مادری خوبم. ای مادر ای مادر ای مادری خوبم. وقتی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانه، چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانه. هرچی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانه، چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانه.